بریز جزئیات رو یادش بمونه، بعد از 15 سال اگه کلیاتی هم یادش بمونه بازم عشق هست. بعد از 15 سال
اگه بگیم کربلا که واقعا صحنه، چون که نه آب میرسید به اینها نه کمک به اینا میرسید به اون صورت، یعنی من بعید نمیدونم یه دنی از اینها که شهید شدن آب بهشون نرسید و با لب تشنی. واقعا میگم ما، یعنی من دارم اقرار نمی کنم چون واقعا ما نمیتونستیم آب و غذا برسون.
خیلی هر حقیقتش باید بگه غروب عاشورا هست، واقعا غروب عاشورا بود.
ما تو دو تا جزیره جنوبی شمالی عقبه نداشتیم و دشمن با فشار زیادی که گذاشته بود و آتش سنگین عقبه ما رو بسته بود و چند قایق نهایتاً بعد از دو شبان روز حتی غذا نرسید به جزیره و بچه ها با آب و با همون حسه های خرمایی که خورده بودن اونجا دو مرتبه حسه خرما می جویدن و نگه داشتن جزیره رو. و من می دیدم این صحنه ها رو که واقعاً بچه ها عاشورایی مقاومت کردن تا تونستن نگه دارند اون زمین رو که به دست آورده بودن.
طولانی داشته باشم، مگر نه آن که لذت زیستن را کسی در میابد که از وحشت مرگ رها شده باشد. به راه افتادیم تا رسیدیم به نقطه رهایی. گفت سفری در پیش دارم و بیان که هیچ نشانی از یأس و دلزدگی در وجودش بیابم، آرام و سبکبار آماده رفتن شد.
بنا به این دلایل نظامی سیاسی و اقتصادی عملیات خیبر طراحی شد و منطقه خیبر انتخاب شد، اما از نظر نظامی مدتی بود که ما راهکارهای نظامیمون در جنگ کلن بسته شده بود، یعنی ما جبهه‌های مختلف رو آزمایش کرده بودیم، راهی برای ورود به داخل ارتش عراق و ایجاد فشار نظامی بر او رو پیدا نمی کردیم.
منطقه خیبر یه منطقه بکری بود، منطقه نوعی بود که البته جنگ نوعی رو می طلبید، تاکتیک نوعی رو می طلبید، چون سرزمین اصلا با اون سرزمین هایی که ما درش گذشته جنگیده بودیم کاملا فرق می کرد. یه منطقه برخوردار از یک عقبه آبی و مرزم به خدمت شما مشکل داری بود، ولی در نهایت ما رو به یه هدف خیلی بزرگی میرسون، هدف خیلی حساس میرسون که به هر حال برای دشمن خیلی شکننده بود و استمرار و عملیات میتونست که مسائل جنگ رو به شکلی دیگه که نفع ما در رو باشه و ما بتونیم که به اهداف خوب برسونیم تغییر بده.
تقریبا من اگر یه جا میخواستم حالا نظر قطعی بگیرم، سعی میکردم حاج همت رو هم تو بحث شرکت بدم و نظرات او رو مقایسه میکردم با نظرات دیگران، یعنی در حقیقت از نظراتش کاملا استفاده میکردم.
همت خیلی سماجت داشت برای اینکه عملیات خیبر به موفقیت برسه. من اینو بارها در قبل از عملیات خیبر جدیتش برای اومدن به منطقه خیبر، ما دو نفری با هم بودیم که اومدن ما رو توجیه کردن به منطقه خیبر، وقتی که فهمید در این منطقه میخواد عملیات بشه عجیب ایشون بانشات شد، عجیب ایشون خوشحال شد و خیلی اصلا دیگه جاش توی لباس خودش به قول معروف نبود، از اینکه این مأموریت اینجا هست و این خصوصیات رو داره.
تقریبا ما 3-4 تا لشکر خیلی مهم و خط شکن داشتیم که یکیش لشکر 27 بود. خیلی این جاهای سخت رو ما کارو بینا میدادیم، اما حاجی همت همیشه آماده بود و یکی از دلایلی که ما معمولا تیپ 27 رو در سختی ها وارد میکردیم به خاطر سختی پذیری خود فرماندهانش بود، مخصوصا حاجی همت.
یه لقبی بچه ها اون موقع به حاج همت داده بودن، میگفتن که حاج همت سردار خیبر. فکر میکنم که خیلی لقب برازنده بود، خیلی ها تو خیبر کار کردن، زحمت کشیدن، از جون مایه گذاشتن، اصلا شکی درش نیست. خیلی از لشکرها زحمت کشیدن، خیلی از بچه های رده های پایین تر زحمت کشیدن، اما من فکر میکنم که حاج همت تو خیبر تمام شد، یعنی هر چی داشت تو خیبر گذاشت.
تقریبا روز دوم عملیات بود که دیگه ما احساس کردیم که کل طرحمون احتمال داره با یه شکست خیلی جدی مواجه بشه، چون در قسمت جاده حسینی برادر ارتش همون روز دوم تقریبا دیگه نتونستن پیش برن، اونا مجبور شدن اون جبه رو ترک بکنن بیان از سمت جبه سپاه وارد عمل بشن. جبه طلایی قفل شد. روز دوم تنگه عزیر تقریبا دست به دست شد بین ما و دشمن و ما یه مرتبه احساس کردیم مثل اینکه تمام خیبر داره سقوط میکنه، مثلا تمام خیبر با هم داره سقوط میکنه و حتی احتمال این که جزایر رو بتونیم حفظ بکنیم وجود نداره. توی چنین شرایطی من مثلا به حاج همت ما پناه بردیم و اگر قبول و پذیرش او در حمله به سمت طلایی نبود، بدون شک ما جزیره جنوبی رو از دست میدادیم و اگه جزیره جنوبی از دست میرفت، شمالی هم از دست میرفت و خیبر تقریبا با شکست کامل مواجه میشد.
کنج طلاییه رو پذیرفت به عنوان شکستن وارد شدن از این محور داخل به اصطلاح منطقه عمومی عملیات خیبر و با چیزی حدود 4-5 شبانه روز جنگ سنگین تو اونجا خط شکسته نشد و اولین باری بود که حاجی تو یه نقطه چنین توانی رو پای کار می آورد با یه چنین مجموعه قوی که همه آماده شهادت هم بودن، همونطور که جنازه هاشون هم مون توی طلایه و بعد از 10 سال 11 سال این جنازه ها رو آوردن، ثابت کردن که با خون خودشون میخواستن بشکنن اون خط رو، ولی عملا نشد.
فتک خیلی شدید بود، طوری بود که به اصطلاح مسئول محور دیگه توان کنترل نداشت. مهماتو اینجور مسئله ما نداشتیم، صدام اومده بود اون طرف تو یکی از به اصطلاح شهرهایی که نزدیک اونجا بود، تو پتروشیمیش بود نه کجا بود، اومده بود اونجا به فرماندهان یگانش گفته بود که امروز ظهر باید از کنسرو ایرانی‌ها غذا بخورید.
تمام حجم آتش دشمن هم خلاصه شده بود رو کجا؟ این قسمت طلاییه. من مثلا جزیره رو دشمن از دست داده بود، قسمت سمت راست جزیره تو اون روستا هم دشمن از دست داده بود، ولی جایی که واسش مهم بود اینجا بود، چون میدونست اینجا را از دست بده مساویس با بصره.
البته این به زبان یه چیزی گفته میشه مثلا طلای باز نشد، ولی واقعیت این است که زحمتی که اونجا ارائه شد میتونست قوی ترین کوها را از جا جا به جا کنه.
حاجی هم اهل کم گذاشتن نبود توی نبرد آشورایی با دشمن، حاجی این درس رو گرفته بود و توی صحنه های مختلف نشون داده بود که عاشورایی وارد صحنه میشه. حاجی کسی بودش که توی ولفجر مقدماتی من باهاش بودم که وقتی که اون بچه ها توی کانال کومیل گیر کردن، پنج شبان روز بدون آب بدون مهمات اونجا می جنگیدن و هر گونه راه پشتیبانی به اون کانال بسته شده بود، وقتی که تو بیسیم با حاجی صحبت می کردن می گفتن حاجی این آخرین صحبت ما، به آقا بگو که همونطور که به ما گفت عاشورایی به جنگید ما عاشورایی ایستادیم، سلام ما رو به امام برسون. خدا شاهده اینه این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره که حاجی دل تو دلش نبود وقتی که میشنید نیروش از توی کانال یه چنین شکلی با حاجی صحبت میکنه، التماس بهشون میکرد در پشت بیسیم، میگفت تو رو خدا بیسیم رو قطع نکنید صحبت کنید باز. یه لحظه دیدم حاجی هم اصلا قرارش نیست اینا، بیسیم رو بل کرد اومد بیرون قرارگاه داره با خودش مجنونوار صحبت میکنه. یعنی اینجور نبود که اگه بچه‌هاش توی کانال تکه پاره بشن خودش خیالش آسوده باشه، خودش هم با اونها از درون جوش خروش داشت،
لذا اصلا صحنه به کلی برگشت، کل عملیات خیبر محدود شد دیگه به حفظ جزایر خیبر و اینجا دیگه سرنوشت عملیات خیبر تعیین میشد. اگه دشمن می اومد جزایر رو می گرفت ما با یه شکستی از عملیات خیبر برمیگشتیم، و اگر ما جزایر رو حفظ می کردیم درست بود که در کل عملیات خیبر موفق نشده بودیم، اما مناطق مهمی رو از دشمن به دست آورده بودیم، جاپای بسیار مهمی رو به دست آورده بودیم.
ما ممکنه تو جزیره شهدای زیادی رو متحمل میشیم، ولی در سایه مقاومت ما هست که روحیه دشمن نیز شکسته میشه و ما با اون بدون امکانات و پشتیبانی فقط با کلاش و خون.
با همه درها اگر بسته باشه این در به روی بهش وارد اون در جهاد نبجن. ما این چاره نداریم که در راه خدا بجنگیم فی سبیل الله، نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شهوت، نه هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جاه، نه مقام، نه ریاست، هیچ. ما فقط در راه خدا باید بجنگیم و ماهی بزنیم. از سخن جالبی که در اول گفته شد به قول امام عزیز، ما چون حسین والد شدیم و چون حسین هم باید به شهادت برسیم.
این حرف شوخی نیست که یک فرماندهی دم از جنگ عاشورایی بزنه توی اون کوران نبرد، توی اون صحنه نبرد زیر مجموعهش رو ترغیب به عاشورایی جنگیدن بکنه و خودش آنگونه نباشه. این میشه یک کلام. اگر هزار بار شما بگید و اون نباشید یک سانتیمتر یک میلیمتر نفوذ نمی کنه توی دل نیرو که خودش رو تو میدونه این بغلتونه تا دیگران بیان ازش عبور بکنن.
رو همه این شهدا شاد باد. ملت عزیز، اونهایی که شهید میدن از طبقه استضعاف، از دریا و سیل خروشان مستضعفین هستن، جای تشکر دارید که من از طرف
موضع فرماندهی رو جای انتخاب میکرد که گلوله بر روی این سنگر و روی این نفر بر M113 بخوره تا بتونه گردان رو درست هدایت بکنه، این خودش رو در آتش قرار میده و آتش امتحانی می آتش مثل ابراهیم برد و سلامت برد و سرد و سلیم میشه بر حاجی. اینه که به سمت اینه که توی آتش میره.
خیبر قلف شده بود، همین که فرمانده رده ای باید گزارش میدادن یه جایی رسید که دیگه فرمانده تیپ و گردن حاجی گذاشت کنار، دیگه خودش مستقیما وارد عمل شد، یعنی اومد بره تو خط. خدا رحمت کنه دستور دو سه دیگه حاجی رو نذاشتن، سر حاجی تشر زدن، تو کجا میای؟ تو فرمانده لشکر هستی، اصلا اینجا بیا. چگاه آتیش هم خیلی شدید بود، بعد عملیاتی هم لو رفته بود تو اون قضايا، همه از حاجی میترسن که بابا بیاد اینجا ایشون یه تیر یه ترکشی بخوره قضیه تموم شه بره. خیلی سر حاجی دادن، حاجی سر اینو داد زد، آ شما چی میگی؟ من فرمانده لشکرم، میخوام کار پیش بره، من میخوام جواب به قرارگاه بدم.
و حاجی کوچکترین ترکشی بر نداشت، یعنی حاجی همیشه اینو میگفت، میگفت من خیلی تعجب میکنم چه سرنوشتی رو خدا برای من قرار داده، اینها چطور این بیسیم چیه من شهید شد تکه پاره شد اینها، من یه ترکش کوچیک نخوردم. فلانی تو فلانجا اینجوری شده اینها، من کوچکترین ترکش کوچکترین تیری به من اصابت نکرد، فلانی رو فلان فلان بیسیم چیه منو تو فلانجا با قناسه زدن و من با زنده موندم. اینها نمیدونم خدا چه تقدیری برای من نوشته.
اون شب شروع که برای من حرف زدن، گفت یادت یه بار یه چند بار این سوال از من کردی، بذار امشب من جواب تو رو بدم. بعد برگشت گفت که من تو خونه خدا، موقع که حج مشرف شده بودم چند تا آرزو از خدا کردم، یکی که از خدا خواسته بودم که تو کشوری که نفس امام نیست من وجود نداشته باشم، حتی برای لحظه‌ای که شده زودتر از امام برم، این بزرگتر آرزو. بعد تو مکه از خدا تو رو خواسته بودم، بعد تو مکه از خدا دو تا پسر خواسته بودم، برای همینم به من گفت یادت من هر دفعه میدونستم بچه ها چیه، چون میدونستم خدا روی منو زمین نمیذاره. بعدم از خدا خواستم من نه اسیر بشم نه جانباز.
خیلی آجی تو این عملیات صبور و آرامش صبر و حوصله بیشتری داشت. این وقت بهش گفتم باید این کارو بکنید، به من یه نگاهی کرد، اما بهش گفتم باید بکنید، باید وارد عمل بشید و نیرو تو باید وارد صحنه بکنید. بعد سرشو پایین انداخت و رفت. قبلا همیشه یه مقدارم بحث میکرد، مثلا باز یه جمله میگفت، من یه جمله میگفتم، اون یه جمله میگفت، بالاخره یه مقدار طول میکشی. این بار خیلی ته ذهن من یه چیزی پیدا شد که چرا ایشون اینقدر زود قبول کرد رفت، ولی اصلا یا نمیخواستم به خودم حق بدم که حالا رو این تأمل کنم یا هرچی دیگه ای بود. من زیاد به این مسئله نپرداختم که حاجی این بار خیلی با آرامش و با صبر و حوصله بیشتری دستور رو گرفت و رفت، در حالی که جبهش هم سخت‌تر از جای دیگه بود.
ببینید در این حال مثلا قبلش میگفت من دوست دارم زنم چریک باشه، ولی بعدش میگفت نه من دوست دارم تو اصلا هیچ سختی از دنیا نکشی. بعد یه روز نشست علت اینا رو به من گفت. یه بار نشستم گفتم که ابراهیم تو اصلا خودت متوجه هستی چی میگی؟ یه بار میگی تو باید اونطور باشی، یه بار میگی نباید اینطور. بعد بغض کرد گفت که شما حالا بعد از من خیلی روزا باید بکشید، بذار من این دو روزی که هستم یه مقدار وقت کنم به شما برسم. بعدم به من برگشت گفت این از زرنگی منه، چون من میدونم چه باری رو دارم رو دوش تو میذارم میرم.
آشورایی ترین کلمات، رقیق ترین لطیف ترین کلمات اونجا بین حاجی و اون بچه هایی که اونجا دارن پشت طلایه گیر کردن، پشت موانع طلایه، اونجا رد و بدل شده.
گفت بیا بشین اینجا. گفتم که نه من نمیام، رفتم تو اتاق. بعد شوخی کرد گفت من به تو ولایت دارم، وقتی بهت میگم بیا چیه سریع اصلا باید بودو بیا بشینی بریم من چی کار دارم. وقت اومدم گفت که تو دیدی من چی رو دیدم الان؟ گفتم چی؟ گفت من جداییمونو دیدم. بعد شروع کرد، حالا من شوخی میگردم گفتم تو خیلی مثل بچه سوسولا حرف میزنی. برگشت گفت که تو تاریخو بخون، هیچ وقت خدا نخواسته مثلا عشاق و نمیدونم اینا که خیلی به هم دل بستن، حالا پدر مادر زن شوهر حالا هرچی، خدا نخواسته که اینا با هم بمونن. من شروع کردم حاجی رو مسخره کردن که حالا مثلا ما لیلی و مجنونیم بیسرا میریم. این عصبانی شد، گفت من هر وقت میام جدی حرف بزنم تو زود یه شوخی بکن و مسیر حرفو منحرف کن، من امشب بخوام با تو حرف بزنم.
همون اون رابطه عاطفی و قلبی که حاجی بر دل این مجموعه حکم فرما بود که طرف رو از زیر پای میدون مین بلندش میکرد، حاجی بهش میگفت چیکار داری میکنی؟ کساییان چیکار داری میکنی؟ هاشمی مچ دستتو ببین، زمان مچ دستتو ببین، یعنی این که داره صبح میشه و اگر صبح بشه پدر ما رو در میارن، تمام تانک ها از زمین و زمان رو سر ما میریزن. چیکار داری میکنی هاشمی؟ مچ دستتو ببین، یعنی ساعت رو نگاه کن، یه ساعت دیگه به طلوع آفتاب نمونده، تموم کن کارو.
گفت برای اینکه تو دیگه مادر دوتا بچه، من دوست ندارم که تا حالا که همش یه خونه خودتون بوده یا خونه مادر من یه حالت سرگردان داشته، دیگه دلم نمیخواد بعد از ما هم چیه. بعد از منم شما در به در بشید. به برادرم گفتم که این خونه رو موکت کنه که شما رفتی پاتون رو همینجوری حرف میزد و پاتون رو روی زمینای یخ نذارید. نمیدونم گفتم این کارو بکنه که شما چیه. بعد من خواستم مشکلی کنم، گفتم تو به من گفتی دانشگاه رو ول کن که با من تا لبنان بیای، حالا به من میگی که من برم مثلا تو شهرزادتون خونه بشینم. انگار یه دفعه فهمید که داره دیگه چه حرفای رفتنی میزنه. در اومد گفت نه، فقط من محکم کاری میکنم،
من دوست دارم خیلی عمر کنم، برای اسلام زیاد زحمت بکشم، زجر بیشتری برای اسلام بکشم، بعد در نهایت شهید بشم. ولی این حرفش تو عملیات خیبر عوض شد.
من اون شب دیگه دیدم که این حاجی حاجی دفعه قبل نیست، چون همیشه میگفت تنها چیزی که مانع شهادت من میشه وابستگی من و من به شما هست. من روزی که مسئله شما رو برای خودم حل کنم مطمئن باشه اون موقع رفتن منه. بعدم گفت خیلی ها ممکنه به مرحله شهادت برسن، ولی تا خودشون نخوان شهید نمیشن.
عجب از تماس گرفت، گفت عراقی ها پاتر کردن و خط رو گرفتن. برای حاجی که تو تلایی اون هم مصیبت ها رو کشیده بود، اینجا واقعا یک مصیبت اندر مصیبت بود. یعنی قرار نداشت، واقعا قرار نداشت.
بله اون شب این آقا مهدی اون روز صبح یه قوری کوچولو من براش خریده بودم، این قوری کتری خیلی دوست داشت، اینو دستش گرفته بود، همین من جلوی حاجی میگفت که بابا ایده، هی با حاجی شوخی میکرد. دیدم حاجی اصلا به این محل نمیده. من عصبانی شدم، گفتم تو خیلی بی‌عاطفه‌ای، از دیشب تا حالا با خود من اینجوری حالم که مثلا به این بچه محل نمیدی. دیدم باز جواب نمیده. برگشتم دیدم که صورتش اونوره داره گریه میکنه.
یه سنگر رو عراقی ها میگرفتن خط گرفته شده بود، چون اصلا خط عرضش 8 متر بود. گفت عراقی خط رو گرفتن دارن پیش روی میکنن. مظلومیت افرادی مثل حاج همت اینجا بود. یه نگاهی کرد تو جمع ما و من تازه مده بودم توی جزیره برای کمک به بچه ها، به من گفت فلانی میتونی یه دستنی رو به من قرض بدی؟ من اصلا یه حالی پیدا کردم وقتی حاج همت اینو گفت، اصلا مظلومیت و غربت و همه چیز رو در حاج همت دیدم اونجا. گفتم آره.
دیگه بریده بود، دیگه ببینید اون وابستگی قبلی رو به ما نداشت. اصلا دفعه قبل میمد خونه همینجور دوروبر ما میچرخید. خدا شده شاید بیشتر از یه مادر که به بچهش محبت کنه حاجی دوروبر ما میچرخید، ولی اون شب نه، انگار فقط اومده بود یه بار دیگه ما رو ببینه، خیالش راحت بشه بره.
پلی بود انتهای جزیره جنوبی، اونجا یه گردان نیرو داشت زیر این پل. بهش گفتم آمیر افضلی برو یه گروه ها نیرو با حاج همت بده از گرگردان خودت. حاجی نشست اونجا، تنها وسیلم همین موتور فمل گردان ما بود که اون دو پیش من نشست تر که شهید میر افضلی، ولی انگار دیگه نه به سمت خط، به سمت خدا.
و همونطوری که خودش هم نیروهاشو ترغیب میکرد، بی سر به سمت مولاش امام حسین وارد شد و خدا اینجوری ازش قبول کرد.
زندگی انسان تمثیل آن مسافری است که از خانه‌ای موقت و ناپایدار به سوی مستقر ابدی خیش بار می‌بندد. پس اگر این خانه‌ها خانه‌های مجازی اند و ما مسافرانی در کوچ، دیگر چه جای دل بستن و حسرت بردن؟ دنیا نه جای درنگ و فراغت، بلکه محمل رنجی است که آدمی پای بر آن می‌نهد تا روح در کشاکش ابتلاعات عظیم راهی به عالم غرب بجوید و مهیای رجعت شود.